بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية في آخر كلامه. خاطر مبارك دوستان باشه، تا اینجا ما دو دلیل از اخباریین برای منع از عمل به ظواهر قرآن رو مطرح کردیم. یک دلیل عرض کنم وجود روایات 11 گانه ای بود که صفحه 139 به بعد ایشون مطرح فرمود که خب جواب داد ایشون. دلیل دیگر دوستان، وجود تقیید و تخصیص و مثلا مجازگویی بدون آوردن اون قید و مخصص و قرینه بر مجاز بود که ایشون فرمود وجود اینها در قرآن سبب میشه که برای الفاظ قرآن ظاهری ایجاد نشود، و چون ظاهر ایجاد نمیشه الفاظ ظهور در معنایی پیدا نمی کنند، دیگه حجیتش هم طبیعتاً معنایی نداره. خب اینا گذشت. حالا جناب شیخ دوستان مطلبی رو میخواد از مرحوم سید صدر صاحب شرح الوافیه، الوافیه دوستان مال مرحوم فاضل تونیست که متوفای 1071 هجریست، و مرحوم سید صدر که متوفای 1165 هجری است، حدود عرض کنم خدمت شما کمتر از 300 سال پیش ایشون وفات کرده. مرحوم سید صدر شارح وافیه، شیخ مطلبی رو از مرحوم سید صدر میخواد بیان بکنه که گویا این مطلب در واقع دلیل سوم برای اخباریین محسوب میشه. دقت میکنید؟ مرحوم سید صدر عرض کنم خدمت شما کلامی داره و اون کلام اینه، ظاهرش اینه که منع از عمل به ظواهر کتاب اصلا نیاز به دلیل نداره. منع از عمل به ظواهر کتاب نیاز به دلیل ندارد. چرا؟ چون مقتضای اصل اولی منع عمل به ظنون است، حرمت عمل به ظنون، این اصل اولیه، قاعده اولی. و ظهورات قرآن هم نهایت از عرض کنم خدمت شما ظنون است دیگه، بالاتر از ظن که نیست که، ظهورات قطعی که نیستن که، همین که ظهورات جزء ظنون محسوب میشن. و اصل اولی منع عمل به ظنون و حرمت عمل به ظنون است، طبیعتاً منع از عمل به ظواهر کتاب میشه مقتضای اصل. نگید خب اگر اینجور باشه ظواهر اخبار هم باید عمل بهشون نشه و حرمت عمل داشته باشن. ایشون می‌فرماید اگر ما به ظواهر اخبار عمل می‌کنیم، دلیلش اینه که برای جواز عمل به اخبار، ظواهر اخبار دلیل داریم. اونجا دلیل خاص داره، دلیلش هم اجماع اصحاب بر جواز عمل به ظواهر روایات هست. مرحوم سید صدر در ابتدای فرمایش خودش فرموده اولا توجه به این داشته باشید. ببینید این عبارت سید صدر تقریبا کمتر از 3 صفحه کتاب رو اشغال کرده، یعنی 2.5 صفحه شاید از کتاب رو پر کرده. مرحوم سید صدر ابتدا فرموده اولا بدانید قرآن یه محکماتی داره، یه ظواهری داره و من عرض میکنم یه رموزی داره. خب حالا محکمات قرآن اوناییه که قطعی هستن، نصوص هستن. مثلا وقتی میگه ان الله علی کل شیء علیم، یعنی خدای متعال به هر شیء عالم است، خب این جزء نصوصه، جزء محکماته. وقتی میگه قل هو الله احد، احد بودن خدای متعال جزء محکمات قرآنه، اینا هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. اما یه سری ظواهر داریم، مثل ظاهر امر قرآن در وجوب، ظاهر نهی قرآن در حرمت، اینا جز ظواهرن، قطعی نیستن. و یه سری رموز هم البته داریم، مثل حروف مقطعه قرآن که در ابتداء بعضی از سوره های قرآن وجود داره، که البته اینا ظهور در معنایی هم ندارن که بخوایم بگیم اون ظهور حجت هست یا نیست. این اولا. ثانیا، نسبت به محکمات جای شک و شبهه کردن نیست. کسی نمیتونه محکمات رو انکار بکنه، محکمات حجتند و هیچ بحثی درش نیست، همه هم حجت رو پذیرفتن. اون چه درش نزاع وجود دارد جواز عمل به ظواهر است. اینکه ظواهر آیا جواز عمل دارد یا ندارد، این بین اخبارین و اصولین محل اختلافه. جناب سید صدر می‌فرماید حق با اخباریین است، حق با اخباریینه. حالا برای توضیح این مطلب ایشون ابتدا دوتا مقدمه داره، دوتا مقدمه ذکر می‌کنه. من اجازه بدید مقدمه اول رو عرض کنم، عبارت رو بخونم، بعد بریم سراغ مقدمه دوم. ببینید مقدمه اول دوستان، جناب سید صدر بعد از این مطالبی که عرض کردیم ایشون فرموده اینه. مقدمه اول ایشون دوستان از 4 قسمت تشکیل شده. ایشون می‌فرماید مقدمه اول، قسمت بخش اولش اینه که بدانید شکی نیست که ما مکلف به تکالیفی هستیم تا روز قیامت. این که در روایت فرمود حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، حلاله حلال الی یوم القیامه، حرامه حرام الی یوم القیامه. خب این نشان دهنده این است که ما هم که 1400 سال بعد از پیغمبر داریم زندگی میکنیم، ما هم مکلف به فروعی هستیم، مکلف به تکالیفی هستیم تا روز قیامت. این یک نکته. نکته دوم، عمل. خوب دقت کنید، من این مقدمه رو هم عرض کنم. ببینید دوستان، این مقدمه اول ایشون میخواد ازش نتیجه بگیره که از این مقدمه اول که ظاهر قرآن اقتضای جواز عمل رو داره، یعنی ظواهر قرآن این اقتضا رو دارن که عمل بشه بهشون، دقت میکنید. اما تو مقدمه دوم ایشون میخواد نتیجه بگیره که این اقتضای جواز عمل به ظواهر قرآن با مانع مواجهه، یعنی اصل کار، اصل حرف ایشون تو اون مقدمه دومه، ولی تو مقدمه اولشون میخواد اثبات کنه که جواز عمل به ظواهر قرآن مقتضی داره. حواستون هست؟ میخواستم ذهنتون یه وقت نره به سمت منع از عمل به قرآن تو این مقدمه اول. پس تو این مقدمه اول بخش اولش این است که ما مکلف به تکالیفی هستیم، این جای شک نداره. بخش دوم این است که عمل کردن به تکالیف متوقف بر این است که شارع مقدس اون تکلیف رو به ما افهام بکنه، یعنی حکم خودش رو شارع مقدس به من مکلف برساند، حکم رو به من بگه. و الا اگر حکم رو من ندانم و به من نگه، که من نمیتونم به حکم عمل بکنم. اینم بخش دوم. بخش سوم و نکته سوم این است که ابهام تکالیف چجوریه؟ یعنی اگر خدای متعال بخواد تکالیف رو به من برساند، این معمولا با قول اتفاق میفته، با آیات کریمه قرآن، با روایات عرض کنم شریفه، معمولا با فعل و تقریر و امثال اینها افهام کمتر صورت میگیره. معمولا با عرض کنم خدمت شما قوله. اینم نکته سوم و بخش سوم. و بخش چهارم، این قولی که برای افهام تکالیف استفاده می شود غالبا دلالتش ظنی است، غالبا در حد ظهوره. چرا؟ چون دلالت قطعی اقوال قولها معمولا موردش کمه. رویه عقلا در محاوراتشون اینه که مطالب خودشون رو عرض کنم با ظهور میگن، بدون قرینه میگن و بدون قرینه‌ای که بخواد قطع آور باشه، ها مطلب خودشون رو به مخاطب میفهمونن ولو احتمال مجازم توش باشه، ولو احتمال خفاء قرینه هم توش وجود داشته باشه، اما به همینا بسنده میکنن. خب نتیجه این چهار بخش و این چهار نکته این است که ظواهر از جمله ظواهر قرآن حجت و باید بهش عمل کرد، چون رویه عقلا این است که به این ظواهر عمل میکنن. و قولی که غالبا خدای متعال افهام تکالیف رو با اون قول انجام میده معمولا از همین ظواهر عمل کردن به تکالیف هم که متوقف بر افهامه و ما هم که اون تکالیف رو باید انجام بدیم، چاره ای نداریم جز این که به ظواهر عمل بکنیم. این شد مقدمه اول که عرض کردم. نتیجهش هم این است که اقتضا دارد جواز عمل به ظاهر قرآن. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا بخونیم. ثم انک قد عرفت ان العمد فی منع الاخباریین، شما دانستی که اونچه عمده است در منع اخباریین من العمل به ظواهر الکتاب، از عمل به ظواهر کتاب که منع کردن، عمده دلیلشون میدونید چیه؟ هیل اخبار المانعن تفسیر القرآن. عمده دلیلشون اخباری است که منع میکنه از تفسیر قرآن، که همون دلیل اولی باشه که صفحه 139 به بعد عرض کردیم. الا انه یظهر من کلام سید شارح الوافیه، الا اینکه ظاهر کلام سید صدر شارح وافیه، وافیه عرض کردم مال فاضل تونی است، در آخر کلام مرحوم سید صدر اینه، ظاهر است از کلام سید صدر در آخر کلامش که چی؟ ان، این ان به بعد دوستان خبر، عذرخواهی میکنم، فاعل اون یظهر است، ظاهر میشه این مطلب که ان المنع عن العمل بظواهر الکتاب هو مقتضی الاصل. آقایون بزرگوار، اون کسی که میره سراغ اخباری که منع میکنه از تفسیر قرآن، گویا عمل بظواهر کتاب رو عرض کنم قبول داره، میگه ظواهر کتاب رو، نه ظواهر کتاب، کل ظواهر رو باید عمل کرد بش، اما خصوص ظواهر کتاب روایت خاص داره که نباید تفسیر به رأی بکنیم، نباید به ظواهرش عمل بکنیم. این مال دلیل اول بود. اما اینجا دوستان سید صدر ظاهر آخر کلامش این است که منع از عمل به ظواهر کتاب اتفاقا مقتضای اصله. آقایون مقتضای اصله یعنی چی؟ یعنی اصلا نیاز به دلیل نداره، ها؟ والعمل به ظواهر الاخبار خرج به دلیل. اگر ما به ظواهر اخبارم عمل میکنیم، علتش این است که دلیل خاص داره. این خلاصه و نتیجه حرف سید صدر. حالا ایشون برای اینکه این حرف رو، این ادعایی که در مورد کلام سید صدر کرد رو اثبات بکنه، ها، میره سراغ عبارت ایشون، میگه حیث قال ما خلاصته، ما خلاصته عرض کنم فاعل قال است، عذر میخوام مفعول قال است دیگه، دو سطر بعد بین دو خط تیره اول یه مطالب دیگری رو ازشون نقل میکنه. میگه ایشون فرموده بعد اثبات ان فی القرآن محکمات و ظواهر، اولا در قرآن ما یه محکماتی داریم، یه ظواهری داریم، البته یه رموزی هم داریم. محکمات نصوص هستن، قطعیات هستن، ظواهر ظنیات هستن، رموز هم مثل حروف مقطعه هستن، حتی در حد ظهور هم نیستن. و انهم ما لا یصح انکاره، ضمیر انه رو بزنید به محکمات، محکمات قرآن انکارش صحیح نیست، چون جای شک و شبهه و انکار نداره. ها؟ همه قبول دارن، حجیت اون را همه پذیرفتن. و ینبق النزا فی جواز العمل بالظواهر، اونی که سزاوار نزاع درش بشه جواز عمل به ظواهر قرآنه، که طبیعتاً اخبارین میگن جائز نیست، اصولین میگن جائزه. آقای سید صدر شما بفرمایید حق با اخبارینه یا اصولین؟ میگه و ان الحق مع الاخبارین، حق با اخبارینه. درست شد؟ اینا رو ایشون ابتدا میگه اثبات میکنه، بعد چی میگه؟ حیث قال ما خلاصته، ایشون مطلبی را فرموده که خلاصش اینه، یعنی فرمایش سید صدر رو ایشون خلاصه کرده. ان التوضیح یظهر بعد مقدمتین، توضیح ظاهر میشه بعد از دو تا مقدمه. ایشون میفرماد دو تا مقدمه رو ما باید چیکار کنیم؟ عرض کنم خدمت شما، ابتدا بیان بکنیم. مقدمه اول چیه؟ الاولا ببینید، این مقدمه اول عرض کردم 4 تا نکته ایشون توش داره، 4 بخش داره. نکته اول، ان بقاء التکلیف مما لا شک فیه. اولا بقاء تکلیف بر مکلفین هیچ شکی درش نیست. اینجور نیست که بگیم چون پیغمبر اکرم از دنیا رفت، چون اهل بیت عصمت و طهارت حضور عرض کنم بالفعل ندارن و امام امام غائب است، ما دیگه هیچ تکلیفی نداریم. نه، بقاء تکلیف شکی درش نیست. حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، لذا این شکی درش نیست. خب این مقدمه اول، این عذرخواهی میکنم، این نکته اول. و لزوم العمل به مقتضاه موقوف علی الافهام، نکته دوم این است که این تکلیفی که باقی مونده و من میخوام بهش عمل کنم متوقف بر این است که شارع تکلیف را به من بفهماند. لزوم عمل به مقتضای تکلیف متوقف بر فهماندن است، شارع باید به من بفهمونه. این نکته دوم. خب حالا اگر شارع بخواد بفهمونه چیکار باید بکنه؟ و هو یکون فی الاکثر بالقول، افهام هو رو بزنید به افهام. این افهام غالبا با قول اتفاق میفته، موارد کمی از افهام است که با تقریر و فعل و روش های دیگر فهمانده میشود، نه بیشتر با قوله. این قولم و دلالتهو فلاکثر تکون و زنیه، دلالت قولم غالبا به روش های زنی است، موارد نصوص کمه. از مدار الافهام علا القاء الحقائق مجردتن عن القرینه، چون مدار افهام ملاک افهام و فهماندن بر القاء حقائق است مجرد از قرینه. یعنی معمولا الفاظ عرض کنم خدمت شما، الفاظی که معنای حقیقی دارن، این الفاظ حقائق رو مجرد از قرینه معمولا میارن. ها؟ و مدار افهام علا ما یفهمون، این علا رو عطف به علای قبلی کنید، یعنی مدار افهام بر چیزایی است که معمولا عقلا میفهمنش. و ان کان احتمال التجوز و خفاء القرینه باقیا، اگرچه احتمال مجاز و خفاء قرینه سر جای خودش باقی باشه، این احتمالات منتفی هم نباشه، اما همینجوری مردم با هم دیگه گفتگو میکنن و صحبت میکنن و اینها رو اعتماد میکنن بهش. پس نتیجه دوستان تو این مقدمه اول چی شد؟ نتیجه این شد که ظواهر از جمله ظواهر قرآن حجت است و باید بهش عمل کرد. این دوستان مقدمه اول. مقدمه دوم چی میگه؟ ببینید در مقدمه دوم دوستان باز چند تا مطلب ما داریم، خوب دقت کنید. یه بار دیگه اینو عرض میکنم آقایون، تو مقدمه عرض کنم خدمت شما اول، نتیجه این شد که ظواهر قرآن رو باید بهش عمل کرد، مقتضی جواز عمل به ظواهر قرآن وجود داره. اما تو مقدمه ثانیه ایشون میخواد بگه ما مانع داریم، مانع داریم از عرض کنم عمل به ظواهر قرآن. ببینید چند تا نکته و مطلب در مقدمه دوم وجود داره. مطلب اول این است که ما یک متشابه لغوی داریم، یعنی در لغت معناش برای ما روشن نیست، یا معناش برای ما روشن نیست، مثل سعید که نمیدونیم معناش مثلا تراب خالصه یا مطلق وجه الارضه، یا نه معانی متعدد در لغت داره و معنای مراد معلوم نیست، مثل عین که مشترک لفظی است مثلا بین ذهب و فضه و ما مراد متکلم رو نمیدونیم. خب اینا میشن متشابه لغوی. اما یک متشابه اصطلاحی داریم، خوب دقت کنید، یک متشابه در اصطلاح داریم که ایشون دوستان مرادش از متشابه در اصطلاح اینه که از حیث لغت این متشابه نیست، ابهام درش وجود نداره، اما به حسب روش متکلم در نوع سخن گفتن خودش دارای تشابه و ابهام است. یعنی گاهی به حیث لغت هیچ تشابه و ابهامی نداره، اما متکلم یه روشی برگزیده توی سخن گفتنش که از باب این روشی که متکلم دارد تشابه ایجاد میشه. ها؟ مثل چی؟ خوب دقت کنید. مثل اینکه متکلم مثلا خودش میاد رسما اعلام میکنه یا از رویش اینجوری معلومه، میگه آقا من عمومات رو استعمال میکنم و خاص رو اراده میکنم اما قرینه‌ام نمیارم، چه بسا خطاب به یک فرد بکنم دیگری رو اراده کنم، چه بسا مطلق بگم مقید اراده کنم، لفظی رو بگم معنای مجازی رو اراده کنم بدون قرینه. خب ما از رویه شارع مقدس در قرآن اینا رو استیاد میکنیم. آقایون در متشابه اصطلاحی اگر یه کسی مثل خدای متعال بیاد از رویهش اینجوری معلوم باشه تو قرآن که عام میگه خاص اراده میکنه، مطلق میگه مقید اراده میکنه، ها؟ مجاز میگه مجاز رو اراده میکنه بدون آوردن قرینه، وقتی ما رویه قرآن رو میدونیم این میشه متشابه اصطلاحی. نمیخوایم بگیم قرآن کلن به زبان عربی و وضع عرض کنم عربی نازل نشده، نه، وضع جدیدی نداره که بخواد زبان عربی تغییر کرده باشه، لفظ به معنای لغویش استعمال نشده باشه، نه، اما بالاخره رویه قرآن اینه. دقت میکنید؟ خب حالا با توجه به این که رویه قرآن اینه، این رو داشته باشید، با توجه به این که رویه قرآن اینه باید چه کار کنیم؟ ایشون تو مطلب دوم این رو میگه، میفرماید مطلب دوم این است که قرآن از تبعیت و عمل به متشابهات قرآن منع کرده. خب رویه قرآن که اینه، ما نمیفهمیم، عرض کنم خدمتون، قرآن چی میخواد بگه؟ آیا این عامی که گفته واقعا معنای عموم ازش اراده کرده یا معنای خاص؟ مطلقی که گفته آیا اطلاق ازش اراده کرده یا مقید؟ لفظی که گفته مجاز ازش اراده کرده یا حقیقت؟ وقتی اینا رو نمیفهمیم و خود قرآن هم از تبعیت و عمل به متشابهات قرآن منع کرده در مقام مذمت از کسانی که عمل به متشابهات میکنن بلا دلیل، فرموده منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که انحراف تو قلبشون هست، فیتبعون ما تشابه منه، اینا تبعیت میکنن از متشابهات قرآن. خب قرآن مذمت کرده از متشابهات قرآن، عمل به متشابهات قرآن. اون وقت حالا آیا قرآن مشخص کرده کدوم آیه متشابه، کدوم آیه عرض کنم خدمت شما جز محکمات؟ ایشون میفرمان نه، قرآن برای مکلفین متشابهات رو معین نفرموده که کدوم آیه است، چند تا آیه است، حتی مراد از خود متشابه چیه این رو هم معلوم نکرده، بیانش رو واگذار کرده به اهل بیت عصمت و طهارت. لذا ما به هر آیه‌ای که احتمالم بدیم از متشابهات نمیتونیم عمل بکنیم، همین که احتمال بدیم. پس اونایی که مسلم از محکمات میذاریم کنار، رو چشممون رو سرمون بهش عمل میکنیم. اما اگر آیه‌ای قطعا از متشابهات بود یا لااقل احتمال دادیم که از متشابهات نمیتونیم بهش عمل کنیم، ضمن این که آقایون پیامبر نهی فرموده مردم را از تفسیر به رأی، حمل ظواهر قرآن بر همون معنای ظاهری بدون توجه به بیان اهل بیت و بدون تفسیر اهل بیت میشه تفسیر به رأی و پیامبر نهی کرده. و باز توجه داشته باشید که ظواهر از ظنون اصل اولی هم عدم عمل به ظنونه، حرمت عمل به ظنونه، مگر یه مواردی به دلیل خارج بشه و الا اصل اولی حرمت عمل به ظنونه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. این مقدمه دوم رو هم اجازه بدید بخونیم نگاه کنید. بله، از ثانیه ان المتشابه کما یکون فی اصل اللغه کذالک یکون به حسب الاصطلاح. متشابه همین جور که این متشابه در اصل لغت وجود داره، کذالک یکون المتشابه به حسب الاصطلاح. تو اصطلاح هم ما متشابه داریم، یعنی یه متشابه لغوی داریم ها که در لغت معلوم نیست معناش چیه، یا معنای مختلف داره ما نمیدونیم مراد کدومه، اما یه متشابه اصطلاحی هم داریم. مثل چی؟ مثل ان یقول احدون، مثل این که یه متکلمی اینجوری بگه، بگه انا استعمل العمومات، من استعمال میکنم عمومات رو، و کثیرما ارید الخصوص، کثیرما اراده میکنم خصوص رو، ها، من غیر قرینته، بدون این که مخصصی بیارم، و ربما اخاطب احدا و ارید غیره، چه بسا خطاب به زید میکنم اما مرادم امره، به در میگم که دیوار بشنوه، و نحو ذلک، مطلق میگم مقید اراده میکنم بدون قرینه، مجاز استعمال میکنم بدون آوردن قرینه. خب فهین ازن لا یجوز لنا القطع به مراده، با این حساب ما نمیتونیم قطع پیدا کنیم به مراد چون این متکلمی، ولا یحصل لنا از زن بهی، حتی زنم برامون ایجاد نمیشه، اگر واقعا رویه متکلم اینجوری باشه زنم برای ما ایجاد نمیشه. ول قرآن من هذا القبیل، و قرآن از این قبیله، قرآن از این قبیل، لأنه نزل علی اصطلاح خاص، چون قرآن نازل شده بر اصطلاح خاص. البته نمیخوایم بگیم به زبان عربی نیست، یه وضع جدیده، نه، لا اقول علی وضع جدید. مرحوم سید صدر میگه من نمیخوام بگم که وضع جدید پیدا کرده، نه، بل اعم من ان یکون ذالک او یکون فیه مجازات، اعم از این است که عرض کنم وضع جدید باشه یا در اون قرآن مجازاتی باشد که لا یعرف حل عرب، که عرب اون رو نمیفهمه، یعنی به رویه عموم عرب ها سخن نگفته. و مع ذلک، تازه علاوه بر اینها، یعنی علاوه بر این وضع جدید و مجازاتی که لا یعرف حل عرب و امثال اینا، قد وجدت فیه کلمات لا یعلم المراد منها کل مقطعات. یه وقتایی هم تو قرآن یه چیزایی پیدا میشه که ما اصلا مرادشو نمیفهمیم، مثل الف لام میم که مراد چیه متوجه نمیشه. ثم قال، بعد فرموده که قال سبحانه، خدای متعال می‌فرماید که ما نباید به متشابهات عمل کنیم، منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، ادامش اینه، و اخر و متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ یعنی انحراف، فيتبعون ما تشابه منه. ها، خب ذم على اتباع المتشابه، مذمت کرده قرآن از تبعیت از متشابهات، ولم یبین لهم المتشابهات، اما بیانم نکرده برای مردم متشابهات ماهیه، که متشابهات کدوم آیه ها هستن، و کم هیه، چند تا آیه متشابه داریم، بل لم یبین لهم المراد من هذا اللفظ، اصلا قرآن برای ما روشن نکرده که مراد از متشابه اصلا چیه، ما چی رو میگیم متشابه، چی رو نه؟ مثلا ظواهر آیا از متشابهاتن؟ آیا از محکماتن؟ روشن نکرده قرآن اینا رو. و جعل البیان موکولا الی خلفائه، بیان این که چه آیه متشابه چه آیه محکم، مراد از هر آیه چیست، این رو موکول کرده به خلفاء خودش، اهل بیت عصمت بطارد و پیامبر، ها، خلفائه و النبی صلی الله علیه و آله و سلم، عذر میخوام، خلفائه و النبی، این نبی اول جمله است، و النبی نه الناس ان تفسیر بالآراء، پیامبرم که نهی کرده از تفسیر به رأی، گفته آقا حق ندارید تفسیر به رأی کنید، ها، و حمل ظواهر قرآن بر اون معنای ظاهریش تفسیر به رأی به نظر مرحوم سید سعد. و جعلوا الاصل عدم العمل بالظن الا ما اخرجه الدلیل، و قرارم دادن علما، جعلوا یعنی قرار دادن علما، اصل اولی را عدم عمل بزن بر اساس روایات، بر اساس آیات کریمه قرآن که نهی فرمودن از عمل بزن، ایت تبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پس اصل عدم عمل بزن نست الا ما اخرجه الدلیل. خب همه اینها دوستان تا اینجا مقدمه دوم. پس مقدمه دوم میگه آقا درسته تو مقدمه اول ما گفتیم اصل اولی عمل به ظواهر است، یعنی عرض کنم خدمت شما مقتضی عمل به ظواهر قرآن رو ما داریم تو اون مقدمه اول گفتیم، اما تو مقدمه دوم میخوایم بگیم این عمل به ظواهر قرآن مانع دارد، مانع داره. حالا با توجه به این دو مقدمه جناب سید صدر میخواد تتمه مطالبش رو بر اساس این دو تا مقدمه بگه. میگه اذا تمهدت المقدمتان، وقتی دو تا مقدمه آماده شد، فنقول، میخواین مطلبی را بعد از این بگیم، که دیگه حالا اجازه به من بدید دیگه بقیه مطلب بمونه انشاءالله برای جلسه آیندم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.